ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. استخدام 67 هزار معلم جدید در سال 1402، آزمون‌های ورودی اردیبهشت و خرداد برگزار می‌شود. روند سعودی تولید و صنعت در سال 1401، حذف یا غیر نقدی شدن مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای امسال از برنامه‌های وزارت صمت برای تداوم رشد تولید است. و عقب نشینی نتانیاهو با تعویق طرح جنجالی تغییرات قضایی و اصرار معترضان بر ادامه تظاهرات، تاکید مخالفان بر لغو کامل طرح تغییرات قضایی است. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم به خبرهای بامدادی امروز توجه فرمایید. 67 هزار معلم جدید امسال از طریق آزمون استخدامی وارد کلاس‌های درس خواهند شد. معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفت آزمون‌های ورودی اردیبهشت و خرداد امسال برگزار می‌شود. به گفته ی آقای احمدی لاشکی، معلمان غیر رسمی با حداقل 2 سال سابقه تدریس و با مدرک حداقل کارشناسی در هر رشته‌ای و داوطلبان آزاد با مدرک کارشناسی تا دکترا در رشته‌های مورد نیاز می توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.
28018 نفر ابتدایی هستند، حدود 28000 نفر هم متوسطه هستند، حدود 11000 نفر هم در حوزه معاونت پرورشی است.
آزمون‌هاش کی برگزار میشه اینا؟
آزمونی که قطعی شد فعلا مربوط به حوزه ابتدایی است که برای 8 اردیبهشت ماه در واقع هماهنگی لازم انجام شد که اگر اتفاق خاصی نیفته باید در همین تاریخ برگزار بشه. بقیه رو هم اواخر خرداد و اوایل تیر مد نظر هست که آزمون اون عزیزان ان شاءالله برگزار خواهد شد. همه کسان با هر رشته‌ای هم که بودن ولی مشغول بودن، داشتن همکاری میکردن، کمک میکردن با آموزش و پرورش، گفتیم اینها بتونن در این آزمون حضور پیدا بکنن. ضمن این که در گذشته برای کسی که مقطع کارشناسی بود 35 سال به بالا نمیتونست، امسال این سن به 40 سال افزایش پیدا کرد که اون عزیزان بتونن در واقع از این امتیاز حضور برخوردار بشن. ضمن این که مهمترین نکتهش اینجاست، آزمون امسال 40% نمره علمی است، 60% مصاحبه است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم گفت به طور جدی پیگیر پرداخت معوقات رتبه‌بندی فرهنگیان هستیم. مصطفی بابایی با بیان اینکه در 3 روز گذشته 7 جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص برگزار شده تاکید کرد با وجود انتشار برخی شایعات موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و به زودی نتایج را اعلام خواهیم کرد. تولید و صنعت در سال 1401 روند سعودی خود را طی کرد. به گفته یه معاون صنایع عمومی وزارت صمت، حذف یا غیر نقدی شدن مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای امسال از برنامه‌های وزارت صمت برای تداوم رشد تولید است.
آمارهای بخش صنعت در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 نشان دهنده رشد تولید بوده. به طور مثال در بهار 1401 رشد 5.1% در تابستان رشد 8.7% و در پاییز رشد 11.6%. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
آمار 9 ماهه سال قبل که الان در اختیار داریم، در پاییز ما رشد 11.6 رو تجربه کردیم که این به نوعی بی‌نظیر بوده.
اشتغال زایی:
ما رکورد اشتغال صنعتی رو هم شکستیم، یعنی به اشتغال 8,329,000 نفر رسیدیم،
که البته کشور سال گذشته در شرایطی توانسته این رشد را به دست بیاورد که با مشکلاتی مواجه بوده. زرابی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران.
مهمترین مشکلات مربوط به مواد اولیه، مدیریت و متناسب سازی تعرفه‌های وارداتی، ثبات در قوانین و بخشنامه ها بوده.
برای تحقق رشد صنعت اقداماتی هم انجام شده است.
موفق شدیم با کاهش اون تعرفه گمرکی به حداقل ممکن، یعنی ما کاهش دادیم به 1% صرفا، تا حدودی جبران کنیم. سال گذشته در ابتدای سال در اصل مصوبه‌ای بود در مجلس شورای اسلامی که معافیت واردات ماشین‌آلات حذف شد. پیگیری زیادی صورت گرفت از بدنه مجموعه دولت. ما موفق شدیم با کاهش اون تعرفه گمرکی به حداقل ممکن، یعنی ما کاهش دادیم به 1% صرفا، تا حدودی جبران کنیم.
همچنان از سوی وزارت صمت برای تداوم رشد تولید و چگونگی اجرای کردن آن برای سال 1402 برنامه ریزی هایی صورت گرفته.
بحث مالی ارزش افزوده تو این حوزه الان داره اعمال میشه، اون هم ما به دنبالی هستیم که غیر نقدی بشه و یا حذف بشه، چون اون هم یه مانعی هست در حوزه واردات ماشین آلات که تفاهماتی با مجموعه وزارت اقتصاد داشتیم. امیدوار هستیم توی روزهای پیش رو انشالله این نتیجه بخش باشه و با نظر محترم وزیر اقتصاد این کار
فروردین انشالله.
امیدوار هستم که ما تو این حوزه بتونیم یک اقدام عملی داشته باشیم.
گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
مادران غیر شاغل و خانه‌دار روستایی و عشایری که 3 فرزند یا بیشتر دارند از بیمه رایگان اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. این مادران علاوه بر بیمه درمانی از مزایای بیمه مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی هم برخوردار می‌شوند.
دولت 100% سهم بیمه بانوان غیر شاغل خانه‌دار روستایی و عشایر دارای 3 فرزند را پرداخت می‌کند. برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور.
مادرانی که در مناطق روستایی و عشایر زندگی میکنن و 3 فرزند بیشتر دارن، اینا تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرن و خدماتی هم که این صندوق ارائه میده اینا بعدا میتوانن مستمری بازنشستگی دریافت کنن.
این آیین‌نامه با هدف افزایش جمعیت و تشویق به فرزند آوری تصویب شده است.
این آیین‌نامه تازه ابلاغ شده به ما. ما بلافاصله آمارش از نهادهای زیربط سازمان ثبت احوال آمارش میگیریم، بر اساس آماری که اینا به ما ارائه میدن که چه کسانی مشمول این آیین‌نامه میشن، بر اساس شمولیت افرادی که تحت پوشش این صندوق میتونن قرار بگیرن، ما شروع میکنیم برای بیمه کردن مادران غیر شاغل خانه‌دار مناطق روستایی و عشایری.
این بیمه برای بانوان از سن 18 تا 50 سال مسبب شده است.
اگر در حین بیمه پردازی فرزند سوم یا چهارم به دنیا بیاره، به تعداد فرزندان 2 سال به سنوات بیمه مادر محترم اضافه میشه.
واجدان شرایط با مراجعه به کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می توانند از این خدمت بهره مند شوند.
ما در سطح کشور 1800 تا کارگزاری داریم که الحمدلله پراکندگی بسیار مناسبی برخورداره. در تمام استان‌ها مدیریت داریم. اینا میتونن مراجعه کنن.
ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود آنکه در قانون بودجه 1402 تکالیفی برای اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مشخص شده، اما هنوز برخی از دستگاه‌ها به این پنجره نپیوستند. بر اساس قانون بودجه سال امسال، دستگاه‌ها باید تا پایان آبان کلیه خدمات خود را از طریق این پنجره ارائه کنند.
پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، طرحی که اجرای آن از 27 اردیبهشت سال 1401 آغاز و مقرر شد 170 دستگاه خدماتشان را در این پنجره ارائه کنند. اتصال دستگاه‌ها به تدریج آغاز شد تا اینکه تا پایان سال 1401 آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،
بیش از 93% دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند.
اما تعدادی از دستگاه‌ها همچنان به پنجره ملی نپیوسته‌اند. آقای جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت متصل نشدند. چند دستگاه دیگر هم وجود دارد: روزنامه رسمی، سازمان سنجش و آموزش کشور، شرکت پشتیبانی امور دام. در مجموعه شهرداری‌ها هم تاکنون 15 شهرداری متصل نشدند.
در قانون بودجه 1401 مقرر شده بود که دستگاه‌ها تا پایان سال 50% خدماتشان را از طریق این پنجره ملی ارائه کنند. کنند که البته این هدف گذاری 100% محقق نشد.
حدود 40% از خدمات دولت داره از این طریق ارائه میشه. البته خدمات بعضی از دستگاه نیاز به ارتقا داره.
قانون بودجه سال 1402 هم در بند جیم تبصره 7 تکالیفی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته است.
تا پایان آبان ماه 1402 تمامی خدمات خودشون رو از طریق پنجره ملی ارائه کنن.
و تکلیف دیگر قانون بودجه 1402 این است که حداقل 20% خدمات دستگاه‌ها تا پایان دی ماه از حالت الکترونیکی به حالت کاملا هوشمند تبدیل شود.
به گونه ای که تمامی مراحل درخواست تا دریافت خدمت به شکل آنی برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هر گونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده ها و اطلاعات ملی صورت بگیرد.
و تکلیف دیگر دستگاه ها؟
تا پایان آذر ماه 1402 تمامی استلامات خودشون رو به شکل برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام بدهند.
بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی مفاد این بند از قانون بودجه در دست تهیه است و به زودی ابلاغ می شود.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی از ثبت 41 میلیون شب اقامت نوروزی تا هفته فروردین خبر داد. به گفته ی آقای فاطمی، خراسان رضوی، فارس و هرمزگان بیشترین اقامتهای نوروزی کشور را ثبت کردند.
سفرهای ایدانه به نیمه دوم خود رسید. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، همه استانها میزبان مسافران نوروزی هستند.
استان مازندران، شهرستان بابل،
استان خراسان شمالی بجنورد،
شهرستان تنکابون.
دستگاه های مختلف از آموزش و پرورش گرفته تا وزارت ورزش و سازمان اوقاف اقامتگاه هایشان را در اختیار مسافران نوروزی قرار دادند. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مردم نسبت به اقامتگاه های ارزان قیمت بیشتر رغبت میکنن. بتونیم امکان اقامت ارزان قیمت رو بیشتر فراهم کنیم.
در سند تحول دولت مردمی در بخش هشتم گردشگری، محور دسترس پذیر کردن سفر برای عموم مردم مورد تاکید قرار گرفته. شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
گرانی بسته های سفر داخلی یکی از موضوعاتیه که همیشه عموم مردم رو برای سفر کردن با محدودیت مواجه ساخته.
به اذعان کارشناسان، ارائه بسته های ارزان قیمت مناسب میتواند سفر ارزان قیمت را برای تمام اقشار مردم تسهیل کند. حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران:
نرخ گذاری ما در حقیقت از طریق جامعه هتلداران هر استان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری هر استان مشترکاً سیاست گذاری میشه، نرخ گذاری میشه و متناسب با وضعیت هر یک از هتل ها. به این معنا این نیست که وقتی میگه هتل 4 ستاره نرخ 4 ستاره همه نرخ 4 ستاره های کشور یکسان باشه. خب متناسب با وضعیت هر منطقه، هر استان اینا متفاوته.
نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
تأکید بر گسترش روابط همه جانبه تهران و دوحه. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجه دولت قطر، همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و قطر را مهم ارزیابی کرد. آقای محمد عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجه دولت قطر نیز در این دیدار با تمجید از مناسبات خوب ایران و قطر، ادامه رایزنی دو کشور را درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی لازم دانست و بر گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت پیشنویس طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا برای مذاکرات هسته‌ای سقف زمانی تعیین شود. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد درهای مذاکره هسته‌ای برای همیشه و تا ابد باز نمی‌ماند. وزیر خارجه کشورمان بر پایبندی ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید و نقش قطر را نیز در مذاکرات مبادله اسرا بین ایران و آمریکا مثبت ارزیابی کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین خاطر نشان کرد پادشاه سعودی از رئیس جمهور ایران برای سفر به عربستان دعوت کرده است و ایران نیز در اقدامی متقابل از پادشاه سعودی برای سفر به کشورمان دعوت خواهد کرد. مشاور امنیت ملی هند در تماس با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان آمادگی کشورش را برای کمک به روند توسعه همه جانبه همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد. آجیت دووال در گفتگو با دریابان شمخانی ایران و عربستان سعودی را دو کشور مهم و تاثیرگذار در تحولات منطقه‌ای خواند و توافق حاصل شده میان دو کشور را گامی تعیین کننده در افزایش ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد. در جریان این گفتگو موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور از جمله روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، چگونگی رفع موانع همکاری دو کشور در توسعه بندر چابهار و همچنین شیوه مشارکت هند در تکمیل کریدور شمال جنوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان این گفتگو دریابان شمخانی از همتای هندی خود برای سفر به ایران به منظور تبادل نظر بیشتر و پیگیری روند همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای دعوت به عمل آورد. مرکز آمار کمیسیون اروپا یورو استاد اعلام کرد صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی 7% رشد کرد و مبادلات دو طرف در این ماه از 400 میلیون یورو گذشت. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ژانویه 2023 افزایش، اما واردات این اتحادیه از ایران اندکی کاهش داشته است. آلمان بزرگترین واردکننده کالا از ایران و بزرگترین صادرکننده کالا به ایران در میان کشورهای اروپایی در ژانویه 2023 بوده است. این کشور 27 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 99 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده است. ایتالیا با 12 میلیون یورو و بلژیک با 11 میلیون یورو به ترتیب دومین و سومین مشتری کالاهای ایرانی در ژانویه 2023 بودند. عقب نشینی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح جنجالی تغییرات قضایی نتوانست اوضاع نابسامان در این رژیم را آرام کند و معترضان اعلام کردند اعتراض‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. نتانیاهو در پی فشار ناشی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های چند هفته اخیر به ناچار اجرای طرح اصلاح نظام قضایی را به تعویق انداخت. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی قبول کرد بررسی لایحه تغییرات قضایی را تا نشست بعدی مجلس به تعویق بیاندازد. اما معترضان گفتند تا حذف کامل این طرح خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. نتانیاهو با اذعان به قرار داشتن در آستانه جنگ داخلی گفت ما در مسیر درگیری داخلی قرار داریم و جنگ داخلی را نمیپذیریم. اعتراض و اعتصاب در فلسطین اشغالی. این اعتراضات که بیش از 3 ماه است ادامه دارد، روز دوشنبه با برپایی اعتصابات به اوج رسید. اعتصابها بعد از آن آغاز شد که نتانیاهو وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را در پی انتقاد از طرح جنجالی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو برکنار کرد. فرودگاه، بنادر، اتحادیه‌های شغلی مختلف و دانشگاه‌ها همزمان اعتصاب کردند. توقف فوری و کامل پروازها بیش از 73 هزار مسافر را زمین گیر کرد. همزمان ارتش صهیونیستی به حالت آماده باش کامل درآمد و یگان امنیتی شاباک خانواده نتانیاهو را به مقر این نیروها در قدس اشغالی انتقال دادند. تازه ترین خبرها حاکی است نتانیاهو در پایان نشست اضطراری با سران ائتلاف کابینه اش از تسلیم برای توقف طرح تغییرات قضایی خبر داد، اما اوضاع آرام نشد. منابع خبری تصاویری منتشر کردند که موافقان نتانیاهو هم با حضور در خیابان‌ها با معترضان درگیر شدند. جمعی از معترضان هم به ساختمان کنست یورش بردند. در تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی خصوصی وابسته به کلیسا در نشویل در تنسی آمریکا 7 نفر از جمله فرد مهاجم کشته شدند. 3 تن از قربانیان این تیراندازی از دانش آموزان مدرسه هستند. اعلام شد که علاوه بر فرد مهاجم 3 قربانی دیگر این حادثه از بزرگسالان هستند. سخنگوی اداره پلیس نشویل در تشریح این تیراندازی گفت افسران پلیس هنگامی که به طبقه اول مدرسه رسیدند صدای تیراندازی را از طبقه دوم شنیدند. زمانی که افسران پلیس به طبقه دوم رفتند دیدند که یک زن در حال تیراندازی است و نیروهای پلیس با وی درگیر شدند. مهاجم در تیراندازی مقابل نیروهای پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم کنیا میرود.
تیم ملی فوتبال کشورمون سه شنبه 8 فروردین از ساعت 20:30 در حالی در دومین دیدار تدارکاتی خودش به مسافه کنیا میره که در نخستین بازی با امیر قلعه‌نویی سرمربی جدیدش مقابل روسیه به تساوی رضایت داد. فیفا در سالهای اخیر سه بار فوتبال کنیا رو تعلیق کرده و حالا این تیم پس از حدود 500 روز قراره یه بار دیگه توی یه بازی رسمی به میدون بره. کنیا در رده‌بندی فیفا تیم 101مه و این در حالیه که بهترین جایگاه ای که تا کنون در این رده بندی داشته رتبه 68مه. کنیا در بازی مقابل ایران دو چهره آشنا داره. اولی سرمربیشون انگین فیراته که سابقه حضور در نیمکت سایپا و سپاهان رو داره و دیگر چهره سرشناسشون مایکل اولونگا، کاپیتان این تیمه که بارها در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم‌های کشورمون گلزنی کرده. فیرات در حال ساختن تیمی جوان برای کنیاست. اون راجع به احتمال پیروزی تیمش هم در بازی اظهار نظر جالبی کرده و گفته بعضیا هنوز از پیروزی مقابل ایران حرف میزنن، نمیدونم اونا تو کدوم سیاره زندگی میکنن، ولی نباید فراموش کرد ارزش مالی یک بازیکن تیم ملی ایران از کل تیم ما بیشتره. تیم ملی فوتبال کشورمون پیش از این دو بار با کنیا بازی کرده که هر دو بار اون برنده از زمین خارج شده. حالا باید دید این بازی چقدر برای تیم ملی فوتبال کشورمون مفیده و امیر قلعه‌نویی میتونه خواسته های فنی و تاکتیکیشو از این حریف معمولی برآورده کنه یا نه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی کره جنوبی از دیروز با حضور 16 وزنه‌بردار در آکادمی ملی المپیک آغاز شد. بنابر اعلام نواب نصیر شلار سرمربی تیم ملی، سهراب مرادی و کیانوش رستمی دو عنواندار المپیکی وزنه‌برداری ایران با تأخیر به نفرات حاضر در اردو اضافه خواهند شد. اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان هم از دیروز با حضور 17 ملی پوش در مهدی شهر سمنان آغاز شد. دور دوم رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2024 با پیروزی تیم‌های فرانسه، هلند و صربستان پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها و در گروه دوم فرانسه با گل دقیقه 50 بنجامین پاوارد 1-0 جمهوری ایرلند را شکست داد و با دو پیروزی صدرنشین شد. هلند هم 3-0 برابر جبل طارق به برتری رسید. ناتان آکه دو بار با ممپیس دپای یک بار برای هلند گلزنی کردند. در گروه پنجم لهستان با یک گل مقابل آلبانی به برتری رسید و مساف تیم‌های مولداوی و جمهوری چک به تساوی بدون گل انجامید. در گروه شش اتریش 2-1 از صد استونی گذشت و سوئد با 5 گل جمهوری آذربایجان را در هم کوبید و در گروه هشت هم صربستان با گل‌های دوشان ملهوویچ 2-0 میزبانش مونتنگرو را شکست داد و مجارستان 3-0 بلغارستان را مغلوب کرد. سپاس از همراهیتون.
ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1402 از 15 فروردین آغاز می شود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه آزمون سراسری بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت برگزار می شود گفت ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1402 تا دوشنبه 21 فروردین از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود. نوبت اول آزمون سراسری سال 1402 دیماه سال گذشته برگزار شد و آزمون نوبت دوم صبح و بعد از ظهر 14 و 15 تیر برگزار می شود. آقای پورعباس با بیان اینکه هیچ فرقی بین دو آزمون نوبت اول و دوم وجود ندارد و این آزمون‌ها به صورت مستقل برگزار می‌شود افزود در صورت شرکت داوطلبان در هر دو نوبت آزمون حد اکثر نمره برای آنان لحاظ می‌شود. گفتنی است در آزمون سراسری سال 1402 تأثیر قطعی سابقه تحصیلی 40% خواهد بود که بر اساس نمرات پایه 12 محاسبه می شود. بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز در استانهای ساحلی خزر، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و برخی نقاط استانهای غربی کشور بارش باران، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود. در خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و برخی نقاط یزد و اصفهان نیز شاهد همین پدیده جوی خواهیم بود. و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو ایران. انشاءالله تا ساعت 14 و مشروع خبرهایی از ایران و جهان دوباره در خدمت شما خواهیم بود. در پناه حق و خدا نگهدار.
در دهه 90 تقدمی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. ما به این رشد احتیاج داریم. چرا؟ بشن دلیل ما نیاز داریم به اینکه این رشد رو به دست بیاریم. مخاطب این حرف من همه هستن. مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم بر کشور به طور محسوس.
دیگه از لحاظ اقتصادی مردم واقعا ضعیف شده.
اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره.
به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کنه، بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه میاد. در طول سال 1401 با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد. چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد. شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت. مسئله اشتغال یه تکانی خورد. قضاوت من در مورد تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت. در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست. حالا با تأکید عرض می‌کنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت که اینجور این وضع پیش میاد وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی پشت سرش باشه که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت‌های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم. من عرض می‌کنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
سال 1402 هجری شمسی، مهار تورم، رشد تولید. ایران آواز.